بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في مستحبات الأذان والإقامة. استحب فيهما أمور، فالأذان وإقامة يسري كجا مستحبا. الأول الاستقبال، استقبال قبلة از می شود. حالا اما دلیل بر استحبابش در اقامه، خب بعد بحثش میاد دلش، اما اول اذان. عرض کنم ما خودمون یاد داشت کردیم باب 47، باب 47 رو در بیاریم. باب 47 از ابواب اذان و اقامه. معنی اینجا در باب 47 فقط معنی می فرمایند در روایت اول محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله قال قلت له یؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال اذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. یه دلالت دارد بر اینکه میزان بر تشهد، یعنی شهادته، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. روایت بعدیش هم که البته ضعیف السند، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده عن جدی علی ابن جعفر. خب تا می فرماید که سألتو عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال لا بأس. إن أنت دلالة دارت بل أنت استقبل القبلة لازم نيس. إن راجب إن باب فأما ببينين أون وجوهي كي مش استدلال كرنا عمداش إجماع در بسياري از كتب فقهية بعد نقل إجماع وإبداع إجماع شده بر استحباب استقبال قبله در اذان. خب و یکی دیگه از روایاتش، روایاتی هم داریم که روایت دعایم الاسلامه، مرسله ایست عن علی علیه السلام یستقبل المؤذن القبلت فی الاذان والاقامه فاذا قال حی علی الصلاه حی علی الفلاح حول وجهه یمینا و شمالا. وقت گفتن اینا که میخواد خطاب به مردم بکنه رو صورت خودش رو این بر اون بر میکنه. خب این روایت دعایم الاسلام را داریم که عرض میشود در مثل این که چیزم نقلش نکرده، مستدرک مستدرک الوسائل عرض میشود در خود دعایم باید هست مراجعه بشه. نه پس بنابراین دلیل درستی راجع به استقبال قبله در باب اذان نداریم. این مرسل است و از باب ارشد قاعده تسامح در ادله سنن مستند به اخبار منبلغ عرض شود میتوانیم این را درست بکنیم، استحبابش را، چون که مستحبی است که مستحب فی مستحب، اصل اذان مستحب، استقبال قبلش هم مستحب در مستحبه. بالاخره معنی با کمک اخبار منبلغ که دلالت دانند و همچه که روایت ضعیفه دلالت کرد بر مطلب هم قبول بکنیم. این پیغمبر فرموده من بلغه منی ثواب علی عمل فعمله رجاء ذلک الثواب کان له ذلک، فإن كان رسول الله لم يقله. اینا رو صاحب جواهر منطقه خب کلا به معنای این که انسان دائما رو به قبله باشه، دخالت در اذانش و حرکه به ما اذان یعنی این تکلم این الفاظ، چون که اذان خواستن نشد خیر و مجالس کام خیر المجالس مستقبل به القبله، این راجع به مجالس این داریم. اما این که این اذان در این حالت باشه خب این ندیگه ایستادن در اون حالت مستحبه از باب این که خب یه مجلسیه، اما دخالت در جنبه اذانیش به ما هو اذانون اون دلالت نمی کنه. عرض می شود خدمت شما. خب پس همین تازه روایات این چیز به صلاحی خیر و مجالس کن مستقبل قبله اینا هم ضعیفه، هم احتیاج دارن به اخبار منبعه که همونطور که آقای خویی هم فرموده اشاره کرده به این مثلا عرض می شود. بله و رب ما یستدر که ما فی الجواهر به اطلاق قولی خیر المجالس مستقبل به القبله و فیه مضافن الى ضعف سندها بالارسال انا ناظرتن الى کیفیت الجلوس، کیفیت جلوس نه ربطی نداره به اولا خواهند شما از ذهن در حال قیام، ولی خب حالا اهم هم بگیریمش از قیام و جلوس ربطی به این اقوالش نداره چون که اذان از صنف اقواله و ضعیف السند هم هست. علی کل تقدیر احتیاج داریم به اخبار منبلغ، نبی نداره ما که اخبار منبلغ را قبول داریم، بالاخره میزان اینه که اون ثواب موعود به انسان داده میشه و پس عملش لغو نیست، عملش مشتمل بر ثوابی خودش مهمه و کافیه. خب اقوالی هست در باب این که چند نظر هست در اخبار منبلغ، ولی علی حاله فرقی نداره، خیلی تفاوت زیادی نداره چون همون ثواب موعود انسان گیرش میاد. پس در این باب عرض شود خدمت شما قضیه استقبال قضیه مسئله و این در باب اذان. و اما در باب اقامه، در اقامه هم عرض کنم خدمت شما اون خبر دعای مال اسلام تو خوبه با کمک اخبار منبلغ، چون میفرماید یستقبل المؤذن القبله فی الاذان و الاقامه، اقامه را هم گفته. خب این یکی بله بله نه اما اجماعات منقوله را هم داری، مثلا کتبی که در این باب متعرض اجماعات هستن، مثلا مثل خلاف شیخ که اینکه دلیل و نایجماع الفرقه، مثل تذکره علامه و امثال مثلا مثل عرض می شود اون چیز سید مرتضی، بله انتصار سید مرتضی و امثال ذلك، اینا که متعدد اجماعات هستن اجماع را نقل کردن نوعه در مقابل اهل تصرف. بله بله داره عرض می شود. خب در این مقدار در این حد داریم، بله خبر دعایم را هم داریم که مؤید به اخبار منبعه. خب در باب اقامه یک چیز دیگه داریم و اون عبارت هست از اون روایات متعددهی که داریم که الاقامت و من الصلا تنزیل شده از اقامه به جزی از نماز. خب اینا هم روایات متعددی هستند عرض می شود. خب همطور که در صلات استقبال قبله باید باشه و شرط هست عرض می شود خدمت شما، پس فلیکن که در اقامه هم لازم باشه که اون وقت دیگه هم باید قائل به وجوبش بشی عرض شود، چون که در نماز استقبال قبله واجبه مستحب نیست. خب این روایات ببینیم، یکی از اینها عرض شود خدمت باسات شما بله روایت سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام که وسائل باب 13 از ابواب اذان و اقامه. بله در اینجا می فرماید از امام صادق ولی تمکن فی الاقامه كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاته، إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة. البته در این روایت اون اثری که ذکر شده عبارت از تمکن. تمکن یعنی چه؟ یعنی طمأنینه، آرامش بدن. بدن باید آرام باشه در حال گفتن اقامه، چون در اون حال انسان داره مثل اینه که نماز میخوانه. خب غرض اینه که این اثر ذکر شده، اثر طمأنینه، ولی عموم تنزیلی هزه. چرا باید اینطور باشه؟ لأنک ازا اخست فی الاقامه هر شود فقط اخست فی الصلاه، فهو فی الصلاه، دیگه در حال نمازی. روایت بعدیش بر یک روایت یونس شیبانی از باز امام صادق صلوات الله و سلام علیه که اینم در باب 13 هم آمده، حدیث 9 هم می فرماد اذا اقمت الصلاة فاقم مترسلا فانك في الصلاة. اذا اقمت الصلاة یعنی موقعی که اقامه میگویی برای نماز، فاقم مترسلا فانك في الصلاة، مترسلا بگو، این مترسلا یعنی پشت سر هم، یعنی متتابعن فاصله نینداز، اینا یعنی موالاتشون رعایت بکن، با موالات. فإنک فی الصلاة، تو دیگه در حال نمازی، چطور اگر نماز بخوانی باید موالات رعایت بکنی و اجزا پشت سر هم باشن؟ عرض می شود در حال اقامه هم باید این را رعایت بکنی. حالا منظور اون عموم تعلیلشه، تنزیلش، که اذا اقمت فانت چی؟ فانت فی الصلاة، تنزیل شده است حالت اقامه به منزله صلاه، که اون وقت میخواییم تعدی کنیم به سایر آثار. فردا بحثمون در استقبال قبله است، تجو فرمونه. خب روایت سوم، روایت ابی هارون المکفوفه، که این هم باب 10 حدیث 12، روایت ابی هارون المکفوف، قال ابو عبد الله علیه السلام یا ابا هارون الاقامت من الصلاة. این روایت هم صحیح است که میفرماد الاقامت من الصلاة فاذا اقمت فلا تتکلم ولا تؤم بیدک. اثری هم که مترتب کرده اینه که شما مثل این است که در حال نماز هستید، فلا تتکلم، دیگه نباید حرف بزنید و نباید با دستتون اشاره بکنین، حالا دستتون یا سرتون اشاره بکنین، نه را تون بیدید با دستتون اشاره. خب بالاخره همون روایات اخبار من بلاخ کافی است. عرض می شود خدمت شما الاقامتو من الصلاة، توجه فرمونید. بله خیلو میخواییم در مورد حالا عرض کنم بین وفی مضافر الی ضعف سند الجمیع ما عدا الاخیر، ما عدا الاخیر که اون روایت ابو هارون باشه، بناهن علی المختار من وثاقت رجال کامل، بناهن بر این که رجال کامل و زیارات مورد وثوق باشن کما تقدم. خب حالا علی حال ما این روایات را داریم. خب این روایات 3-4 تا روایت هست، توجه فرمودید، که دلالت بر این مطلب داره که علی اقامت من الصلاة. روایت سومی رو که فرمود سندش معتبره، اون هم مبتنیست بر اساس اسناد کامل و زیارا، که اگر خدشه کردیم پس اون هم معتبر نیست. منطقه ما 3 تا روایت به این مضمون داریم. عرض کنم به خدمت شما که یه مقدار بیشتر باید هم دقت بکنیم در سندشون و در رابطه با اقامه، که اقامه اساسا حالش حال نمازه، پس جمیع حالات معتبره در نماز در اقامه هم مأخوذه، اقامه هم مستحبه. خب وقتی بگن حالش حال نمازه و همه چیز در که در نماز هست در این اقامه هست، این به منزله وعده ثوابه که همه اون شرایط رو چیزا رو که رعایت بکنی ثواب گیرتون میاد. توجه فرمودید؟ یعنی دیگه مثلا رعایت طهارت مثل عدمش نیست، وقتی لازم شد یه چیز خود خداوند بر عبادات ثواب میده دیگه. دیگه اون شرایط مثل طهارت یا استقبال قبله یا چه دخالت در عبادت پیدا میکنن و هر سبب ثواب برشون هست، رعایتشون مستلزم اجر و ثوابه و این به دلالت التزامی اینطوره دیگه. آدم عبادتی رو که جا میاره که اجزایش که شرایطش که اینا رعایت میکنه ثواب دارن، اینها بدون ثواب نیستن. پس بنا علی ذلك میشه با همون اخبار منبلا هم اینا رو درست کرد، اما غایت الامرش اینه که مستحبه هر شود، یعنی رعایت اون شرایط مستحب میشه در باب اقامه. چه عیبی داره که ما اینو بگیم، از این عموم تنزیل استفاده بکنیم که همه حالات صلاتی در اقامه مستحبن و ثواب دارن. الاقامه تو من از صلاة اخبار من بلغ هم میگیره اینا را. اگر کسی برد وادا جای ثواب با استقبال قبله را در اقامه رعایت کنه، طهارت رعایت کنه، چه بکنه چه نکنه، خب ثواب گیرش میاد. خوبه؟ پس این هم راجع به این موضوع. الثانی القیام، دیگه دلیلی نداریم. پس دلیل منحصر بود در یکی خبر دعایم الاسلام، یکی هم عرض کنم به خدمت باسات شما این روایاتی که اقامه را حال اقامه را حال صلات تنزیل کرده، بنابراین جمعی شرایط معتبر در صلات استفاده بکنیم که اینا دلالتش هم ضعفی نداره، عموم تنزیل هم داره. اذا کنت فی الاقامه فانت فی الصلاه یا ابا هارون الاقامه تو من الصلاه، چه عیب داره؟ این مناقشه به جایی نیست که مناقشه بکنیم. هم دلالتشون خوبه، سندم که نمیخوان با اخبار منبلا سندشون تایید میشه، احتیاج به سند ندارن چون باب مستحباته. اینم این بله 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 تقریبا میشه گفت هم مطابق فتاوای مشهور هست، برای اینکه هر حالت صلاتی از قیام و استقبال قبله و طهارت و همه اینها را دیگه دخیل میدانن در اقامه، بعضی واجب میدانن بعضی مستحب میدانن. الثانی القیام، دوم از چیزایی که مستحبه عبارت است از قیام. اینجا عرض می شود مرحوم سید قیام را در اقامه توجه میکنین مستحب میدانه که محقق خویی بر طبق اون مبنای قبلیش که ذکر شد در باب طهارت. اینجا هم یا به صلاح قیام را هم قیاس کرده به اون و میفرماید که قیام هم رعایتش واجبه در اقامه، اما در اذان که مستحبه. تفصیل بین اذان و اقامه عرض شود به خدمت شما به 13 و به 16 باب 13 هم باب 13 هم باب 13 هم استحباب و کون المؤذن قائما. توجه فرمودید؟ این روایات البته همشون هم رد کردن و گفتن که در اقامه لازمه اما در اذان لازم نیست. البته مواردی داریم. روایت 11 به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، البته ضعیف السند، عن محمد ابن سنان عن ابی خالد عن حمران قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب او مريض. در باور این کار نباید بکنه، لا یعذن جالسن الا راکمون و مریض، راکم روایت ضعیفه، ضعیف السند به محمد ابن سنا. ولی بقیه روایت نه. خب حالا ببینیم اینجا چه میفرمایند. در باب 16 هم اینه داره، البته باب 16 هم دلالتش بهتره. باب 16 هم باب استحباب قیام المؤذن على مرتفعه، یعنی مستحبه که مؤذن قائم بیسته اونم سر یه جای بلندی. بله عرض میشه بر خدمت شما. بله احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال کان طول حائط مسجد رسول الله قامه، بلندیش به اندازه قامت انسانی بود دیوار. فکان یقول لبلال اذا اذن یا بلال اعلو فوق الجدار، برو بالا و بیس ورفع صوتک بالاذان فان الله عز وجل قد وکل بالاذان ریحا ترفعه الى السماء فاذا سمعته الملائکه قالوا هذه اصوات امه محمد صلى الله عليه واله. بتوحید الله عز وجل فيستغفرون لأمة محمد حتى يفرغوا من تلك الصلاة. خب دستور می فرمود حضرت که بلال بره اون بالا بیسته و اذان بگویه. اون وقت مطالب دیگری هم در این باب هست و ظاهرش این است که این مربوط به اذان اعلامه نه اذان صلات. دمت فرمودید پس اختصاص پیدا می کنند دلالت این روایت به اذان اعلام. این هم راجبه. خب اما فلعظان تصح. بعدم می فرماید که بله مورد اجماع ایشون محمای خویی باز به اجماع چیز کرد. المدعا فی کلمات غیر واحده. روایت حمران برش دلالت می کنه، همین روایت که خوندیم قبلا. عرض می شود که لا یعذن جالسن الا راکب او مریض، یعنی آدمی که در حال سواره است نشسته میتونه اذان بگه، یا مریض باشه هم نشسته اذان بگه اشکال نداره، اما اگر مریض نیست حالش خوبه و عذری نداره باید قائما اذان رو، مستحبه که قائما اذان را بگه. بله بعد می فرماید لکن روایت ضعیفت السند به محمد ابن سنان و العمده هو الاجماع. پس این که به اصطلاح استحباب این که مؤذن قائما اذان را بگوید هم دلیلی نداره الا همون اجماع و الا از روایات دلیل برشن. خیلی روایات تصادفا به عکسش داری که می فرماید لازم نیست بیستید، نشسته هم اذان رو بدی هم عیبی نداره. ولی در باب اذان اعلام بله اینطوری بوده که پیغمبر دستور می‌فرموده به بلال که بیست بالای دیوار. خب اون مربوط به اذان اعلام، ما انسان خودش بخواد اذان بده برای نمازش دلیلی نداریم دلیل درستی، مگر همون روایت حمران که با اخبار منبلغ درستش کنیم. این هم راجب. و اما فی الاقامه فقد عرفت اعتبار القیام فیها کالطهاره. در باب عرض شود خدمت شما اقامه اعتبار قیام نظیر همون بحثیست که در طهارت گفتیم که چه بود؟ یعنی همینطور که گفتیم در طهارت چون نهی داریم انسان اقامه را بدون طهارت نگوید که گفتیم دیگه این دلالت داره بر چی؟ بر شرطیت. و خلافا للمشهور مشهور قدما که در تمام این موارد حمل کردن بر اختلاف مراتب فضیلت، عرض کردیم که نه ایشون می فرماید و فرمایششون هم درسته، یک فرمایش متینیه که اگر امر باشه بله، اما وقتی نهی شد ظهور در شرطیت داره. همین مطلب را هم در باب قیام داریم. در باب قیام که روایتش هم بخوانیم صحیحة محمد ابن مسلم میشد ابواب اذان و اقامه باب 13 حدیث 5 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یعذن الرجل و هو قائد؟ قال نعم. ولا يقيم الا وهو قائم، اقامه را نگوید مگر در حالی که قائم باشد. از این چه استفاده میشه؟ نهی شده دیگه. این نهی دلالت دارد به شرطیت که قبلا هم گفتیم دلالت دارد از وام این که ظهور در ارشاد داره به شرطیت. آره، نه ابتداعا ظهور اولیش در نهی تکلیفی مولویه، خب نباید فلان کار بشه مثل لا تشرب الخمر، ولی در باب مرکبات، نهی در مرکبات که تعلق میگیره مثلا این نماز را به این صورت انجام نده، ظهور داره در ارشاد به مانعیت یا شرطیت. از اونگه نماز نخون، لا تسلی فی مالا یکل لحمو، یعنی چه؟ ارشاد مانعیته، یعنی در این با این لباس بخونی نماز باطله. لا تسلی و انت جالس، لا تقم و انت اقامه، نگو در حالت که جالس هستی، یعنی در این حالا اقامه رو گفتی اقامه باطله. چرا؟ چون قیام شرطه. و موثقت ابی بصیر ولا تقم و انت راکب او جالس الا من علته. بله، و ظاهر حاکما ترا اعتبار القیام و به ذالکه یقید اطلاقات الاقامه ولا سبیل للحمل علی افضل الافراد بعد ان کانت تقیید به لسان نهی. چون اینجا تقیید به لسان نهیه، دیگه راهی نداره که حملش بکنیم بر افضل الافراد، بلکه چه میشه؟ ارشاد به شرطیت میشه. اینم این بحث. و اما بحث سومی، از ثالث الطهارت فی الاذا، روایاتش هم در باب نهم متعدد هم هست، انسان باید متطهر باشه که مستحبه. بله بله، نه حالا الان دیگه مستحبات الان داریم میخوام. بله خواهم، خب او حرفش که بله دیروز گفتیم که چه در باب طهارت چه در باب این فرمایش آقای خویی بود. بله درست، این فرمایش محقق خویی بود، ولی گفتیم که ایشون تو این میدان یک کتازه، کلن در باب مستحبات فرق نگذاشتن بین این که لسان نهی باشه یا لسان ام باشه، هم کردن بر افضل الافراد. یه چیز مسلمیه در تمام مستحبات اینطوره. این الان مراجعه بکنید به کتب فقهیه، امثال کتب علامه و محقق و شیخ و ابن ادریس و غیر ذلک، میبینید که این یکی چیز مسلمیست، هرچه ما تقیید داشته باشیم در مستحبات به هر لسانی هم میشن بر افضل الافراد. تو قبلشون برید این گفتنده که شما میگید، یعنی هم مثل آقای خویی و از این معاصرین، بنده دارم من در به خودم ها رست، یعنی بسیار خب اینه. حالا بکر به مراجعه عرض میشود خدمت شما. بله، بحث بعدی که راجع به طهارته، العمد فی المقام هو التسالم والاجماع المحکی عن جماعتین و اما النصوص المستشهد به حال ذلک المرسل المروی فی کتب الفروع لا تؤذن الا و انت طاهر و النبوی المروی فی کنز العمال حق و سنت ان لا یؤذن احد الا و هو طاهر و خبر الدعائم لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر و يكون على طهر أفضل. این فرماید کلا ضعیف السنه ضعیف السنه لا يصح التعویل عليها، در باب عزا. پس یکی از دو راه را باید بگیم، یکی ادعای اجماع، یکی هم اخبار منبلغ. اخبار منبلغ ها یا هرچی خبر ضعیف دانیم اینها را میتوانیم بهشون استناد بکنیم. این راجع به اذان. پس بنابراین طهارت در اذان مستحب شد، بدون طهارت هم اشکالی نداره، بدون طهارت اشکال نداره، از باب مطلقات، مطلقاتی که داریم که انسان مستحب اذان بگه و اینا مقید نشدن به اینکه اذان با طهارت، خب مطلقات هم که داریم. و اما اقامه ببینیم چطوره. فقد عرفت ان الاحوث بل لا يخلو عن قوه اعتبارها فيها، یعنی اعتبار الطهاره في الاقامه، بل الاحوث اعتبار الاستقبال والقيام ايضا فيها و ان كان الاقوال الاستقبال. میفرماید که در باب اقامه احوث بلکه اقوا عبارت است از شرطیت طهارت. دلیلش هم همینی که گفتیم، چون نهی شده لا تقم الا بعد اقامه، نگو مگر اینکه در حال طهارت باشی. این همین مبنای مرحوم سید آصف کاظمه که آقای خویی همین را قبول داره. لکن عرض کردم خدمت شما دیگه تکرار و مکررات نکنیم که در باب مستحبات وضع به این صورت. خب بحث بعد، الرابع عدم التکلم فی اثنائهما. حالا درا رو باز بکنید، من میبینم خیلی گرمه مثل بله. الرابع عدم التکلم فی اثنائهما، یکی از مستحبات. درم واضح میکنم، اجازه بگیرید بلاخره، شاید اجازه بدن. نه، اینه که در اثنای اذان و اقامه انسان تکلم نکنه. اما فی الاذان فعمده المستند هو التسالم والاجماع المدعى في كلمات بعضهم ولعله قاف في الاستحباب والا فلا نفس معتبر يصلح للاستدلال ما عدا موثقه السماع. قال سالته عن المؤذن اي يتكلم وهو يؤذن؟ قال لا بأس. توجه فرمودید، لا بأس حين يفرغ من اذانه، لا بأس حين يفرغ من اذانه، یعنی صبر کنه تا وقتی که از اذان فارغ شد و حرف بزنه. خب یعنی چه؟ یعنی بنشه و حرف بزنه. لكن عرض شود خدمت شما، این روایت با نسخه بدن آمده. یه روایتش گفته لا بأس حين يفرغ من اذانه، یکی دیگه گفته لا بأس حتی يفرغ من اذانه. یعنی لا بأس حتی يفرغ من اذانه معنیش چه میشه؟ معنیش اینه که در اثنا هم بخواد بگه ما هیچ بحثی نیست، در طولش اگه بخواد حرف بزنه اشکالی نداره. و چون که عرض کنم خدمت شما، میفرماد حیث ان نسخ الوسائل کالتعذیب مختلفه، نسخ تعذیب مختلفه، نسخ وسائل هم مختلفه، ولا مرجح فی البین، بنابراین نمیتونیم استدلال بکنیم به این موثقه سماع. اما اون روایات دیگری که هست ما یادداشت کردیم، به روایاتی خب شاید ضعیف السند باشن، لقول صادق علیه السلام، نه این هم راجع به اقامه و در باب اقامه داریم، لقول صادق لا تتکلم اذا اقمت الصلاة فإنك اذا تکلمت اعدت الاقامه. بل در باب اقامه داریم، اما در باب اذان نداریم. توجه فرمون. بعد میفرماید که بل یکره بعد قد قامت الصلاة للمقیم بل لغیری ایزن فی صلات الجماعه الا فی تقدیم امامه بل مطلق ما یتعلق به صلا که تصویت صفن و نحوه. می برماید در اقامه کم کراهت داره که انسان حرف بزنه مگر در رابطه با نماز باشه، که خب اینم در روایت آمده، روایت ضعیف البته، که اگر چنانچه در اقامه حرف بزنه حرفای متفرقه کراهت داره، اما حرفی که مربوط به نماز باشه مثل اینکه صفا رو درست بکنن، امام جماعتی معین بکنن اگر خود آقا نیامده، هر چه یکی بفرستن جلو و امثال این حرفا مانعی نداره. این هم آمده. خب حالا ما در اینجا ارشد در این مسئله یک تفسیر جدی باید مطرح بکنیم و اون این است که این تکلم موالات را از بین نبره، یعنی اگر چه در اثنای اذان چه در اثنای اقامه، اگر که تکلم به اندازه است که موالات از آن را از بین میبره، یعنی اون تتابع عرفیش، و یا در اقامه فرق نمی کنه، اگر در حدی باشد که موالات به هم بخوره از آن اقامه باطل میشه. خب این پس بنابراین در این مسئله عمده مطلب اینه، توجه فرمودید. و حتی سکوت طویل، سکوت طویل بکنه در بین فصول اذان یا اقامه به قدری که موالات به هم بخوره اذان اقامهش باطل میشه. این مطلب هم هست. الخامس علیه السلام.